استاندار تهران تا کنون 3,900,000 نفر دو دوز واکسن را تزریق کردند.
خرید تضمینی دام زنده از عشایر استان تهران برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز.
و توزیع بذر گندم و جو برای کشت پاییزی استان تهران. نزدیک به 80,000 هکتار زمین در استان تهران زیر کشت گندم و جو می رود.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت شما شنوندگان محترم سلام و صبح بخیر عرض میکنم. خانم درویش حسینی و من سهراب دهخان اخبار صبحگاهی رادیو تهران را به آگاهیتان میرسانیم.
شمار شهرستان‌های قرمز کرونایی باز هم کاهش یافته. در جدیدترین نقشه کرونایی کشور که در نرم‌افزار ماسک منتشر شده، با عبور بیشتر مناطق کشور از قله خیز پنجم و نزولی شدن روند بستری، بیشتر شهرستان‌های کشور از وضع قرمز خارج شدند و از امروز فقط 7 شهرستان در وضع قرمز کرونایی قرار دارند. شهرستان‌های قرمزی هم که باقی ماندند در ناحیه غرب کشور هستند. 108 شهرستان نیز در وضع نارنجی، 247 شهرستان در وضع زرد و 85 شهرستان در وضع آبی کرونایی قرار دارند. همچنین پس از 82 روز دیروز آمار فوتی‌های روزانه کرونا به زیر 200 نفر رسید و 185 نفر شد. آمار ابتلاها هم بعد از 97 روز به زیر 10,000 نفر رسید. در این حال کارشناسان با اشاره به برخی سهل‌انگاری ها و افزایش دوباره سفرها درباره بروز موج جدید کرونا هشدار می دهند. پلیس هم اعلام کرد طرح محدودیت تردد خودروها به شهرهای قرمز و نارنجی سر جای خود باقی است و متخلفان جریمه می شوند.
با اینکه این روزها واکسن کرونا به وفور در مراکز واکسیناسیون وجود دارد و بخش عمده‌ای از مردم هم خود را واکسینه کرده اند، اما هنوز عده‌ای از واکسن زدن خودداری می‌کنند. همکارم فرشید دارویی به یکی از مراکز واکسیناسیون در سطح شهر رفته و این سوال را از افرادی که تزریق واکسن انجام دادند پرسیده که چرا با وجود توصیه‌های مسئولان وزارت بهداشت و درمان باز هم برخی افراد همچنان تمایلی به واکسینه شدن ندارند.
روند واکسیناسیون رده سنی 12 سال به بالا همچنان در همه مراکز واکسیناسیون در حال اجراست. الان شما خانم واکسن هم زدین دیگه؟
بله.
چه مدت تو صف بودین؟
کمتر از 2 دقیقه.
صفی نبود؟
بله اصلا نبود.
اولین نفر که رفتم تو زدم.
مشکل خاصی نبود؟
نه مشکل نداشت. من دوز دومم بود، دوز اولم همینقدر راحت زدم.
در بین خانواده شما افرادی هستن که هنوز واکسن نزده باشن؟
خیر.
مو خانواده همه زدیم و آشنایان همه اونجوری که اطلاع دارم کسی نبوده که به موقعش واکسنشون نزده باشه.
بله متاسفانه دو نفر رو داریم تو خانواده که نمیخوان بزنن، برادرم و همسر خواهرم.
چرا؟
میگن اعتماد ندارن به واکسن که نتیجه چی میخواد بشه. من امیدوارم حداقل دور و بر خودم بزنن چون من خیلی نگرانشونم.
چه صحبتی با برادرتون و همسر خواهرتون دارین که تمایلی به زدن واکسن ندارن؟
این واکسن یه مراحل خیلی طولانی رو طی کرده که به اینجا رسیده. اینجوری نبوده که یه نفری مثلا تو آزمایشگاه خودش به این نتیجه برسه. وقتی به این مرحله عمومی رسیده و تو کل دنیا داره زده میشه، سازمان بهداشت جهانی هم تاییدش کرده که ما داریم میزنیم، حتما به عواقبش هم فکر کردن. من ازشون خواهش میکنم بزنن، اعتماد کنن.
فکر میکنید که واکسین شدن چقدر میتونه ایمنی ایجاد کنه در جامعه؟
واکسن حتما ایمنی ایجاد میکنه، بی دلیل نیست. تمام دنیا دارن میزنن، خب ما میام بزنیم، چه اشکالی داره؟
آقا صاحب چند سالتونه؟
12.
چی شد که اومدین واکسن زدین؟
اومدم، یکی همسایه‌مون بود، یه سال از خودم بزرگتر بود، گفتم منم بیام بزنم دیگه. راحت تر مدرسه بریم، با معلم‌ها آشنا بشیم. اگه واکسن از این همون مجازی میمونیم دیگه.
خانم عباسی ناظر مجموعه واکسیناسیون پارک ترافیک.
افرادی که مراجعه نکردن تا الان توصیه میکنیم که حتما مراجعه کنن. ایمنی بدن خودشون خانواده هاشون در این حالت بالا میره و اینکه بدونن که سابقه واکسیناسیون برای کرونا فقط نیست، ما خیلی از بیماریامون رو با واکسیناسیون کنترل کردیم.
1,000,000 دوز واکسن بهارات بامداد امروز وارد کشور شد. معاون فنی گمرک گفت این واکسن ها بلافاصله پس از ورود به وزارت بهداشت تحویل داده شد. آقای ارونقی افسود پیش از این فقط یک محموله 125 هزار دوزی واکسن بهارات وارد کشور شده بود. تا کنون بیش از 62,183,000 دوز واکسن در کشور تزریق شده است. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت، پس از واکسن‌های ایرانی برکت و پاستو کوواک، واکسن ایرانی استرالیایی اسپایکوژن هم به زودی وارد چرخه تزریق عمومی می شود. دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره به اینکه طبق برنامه تا اوایل آذر 75% جمعیت کشور واکسینه می شوند، ابراز امیدواری کرد با انجام این واکسیناسیون میزان بستری ها و فوتی ها کاهش یابد. دکتر جماعتی شرایط کرونایی کشور را حساس و رعایت شیوه نامه ها را الزامی دانست و در خصوص احتمال شروع موج جدید کرونا در نتیجه عادی انگاری ها هشدار داد. اما با آغاز دریافت واکسن نوجوانان 12 تا 18 سال، رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران از واکسیناسیون 30% این گروه سنی خبر داد.
66% مردم استان تهران در طرح واکسیناسیون کرونا مشارکت کردند. استاندار تهران گفت استان تهران 12,100,000 نفر جمعیت بالای 12 سال واجد شرایط دریافت واکسن دارد که تا کنون 7,900,000 نفر دوز اول و 3,100,000 نفر دو دوز واکسن را تزریق کردند. آقای محسنی برفی افسود واکسن دانش آموزان 12 تا 18 سال یک دوز دارد که با هماهنگی وزارت بهداشت تمام نیاز این قشر آینده سازی کشور تأمین شده است. وی افسود امیدواری با برنامه ریزی های انجام شده در روزهای آینده پوشش واکسیناسیون برای دانش آموزان انجام و شرایط حضور آنها در مدارس فراهم شود.
محقق برجسته دانشگاه تهران اعلام کرد گل ختمی از گیاهانی است که میتواند در درمان کرونا استفاده شود. دکتر غلام حسین ریاضی افسود طرح تحقیقاتی درباره گل ختمی با همکاری معاونت علمی و فناوری دانشگاه تهران انجام شده، ولی تولید دارو از ماده مؤثره این گیاه با موانع زیادی روبرو شده است. رئیس سابق مؤسسه بیوشیمی و بیوفیزیک و استاد برجسته دانشگاه تهران گفت گیاهان متعددی می توانند به عنوان دارو در درمان کرونا استفاده شوند که طبق تحقیقات انجام شده گل ختمی یکی از این گیاهان است.
داروهایی که برای بخور شما استفاده می کردیم برای جلوگیری از سرفه، آنفولانزا، غیره و توی این عطاری ها هم خیلی زیاده. وقتی اینو ما آوردیم تو آزمایشگاه، ماده رو استخراج کردیم، نشون میده که به راحتی این رو میتونه کنترل کنه، از بین ببره. مقالش در دست تهیه است که همه دنیا استفاده کنه. میتونن از این گیاهی که همه جا هست، قابل دسترسه، ازش استفاده کنیم و حجم واگیری رو در واقع و حجم کشتار رو به این ترتیب توسط ویروس کاهش بدیم و بیاریم پایین.
مشروع خبرهای پایتخت با هر بامداد از خبر رادیو صدای پایتخت پیگیری کنید.
همراه با شما خبرهای بامدادی رادیو تهران.
60 امروز منتظر کاهش قیمت لبنیات نباشند. آنطور که سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گفته، کاهش 10% قیمت لبنیات از امروز در کارخانه‌های تولیدی اعمال می‌شود و تغییر قیمت در بازار حدود یک هفته طول خواهد کشید. آقای بنی‌طبا همچنین تاکید کرد شرط ادامه کاهش 10% قیمت ارزش شیر خام و رعایت سایر مؤلفه‌های تولید مانند قیمت بسته‌بندی و افزایش نیافتن هزینه‌های سربار، حقوق و دستمزد است.
این تخفیفی که مجموعش 10% میشد رو در نظر گرفتیم. روی سه محصول ماست ست ساده 2.5 کیلویی، شیر پاستوریزه کیسه 900 گرمی و پنیر یو اف 400 گرمی. تداوم این وابسته به ثبات هزینه های تولیده. دوم این که ما از امروز جت پرینت ها و تغییر قیمت ها رو اعمال خواهیم کرد، اما مثلا در محصولی مثل پنیر طول میکشه تا از انبار تموم بشه، قرنطینش تموم بکنه و در بازار برسه. چند روزی رو باید مردم مهلت بدن که کالا با جت پرینت جدید هم به بازار عرضه بشه و بشینه.
برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز، خرید تضمینی دام زنده از عشایر استان در دستور کار قرار گرفته است. مدیر امور عشایر رسانه تهران در این باره گفت با هماهنگی معاونت تولیدات دامیه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، اداره کل پشتیبانی امور دام استان و هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های کشاورزی و عشایری استان تهران مقرر شد تا هر کیلوگرم میش و بز 36 هزار تومان و همچنین بره و بزغاله پرواری هر کیلوگرم 54 هزار تومان از عشایر خریداری شود. آقای ذبیح افسود به ازای هر کیلوگرم دام خریداری شده هم 3 کیلوگرم جو به صورت تشویقی به عشایر اختصاص می‌یابد. مدیر امور عشایر استان تهران درباره بهسازی جاده عشایری استان هم گفت با اصلاح و مرمت جاده عشایری، تامین آب مورد نیاز، تهیه 80 تخته چادر عشایری و اختصاص اعتبارات مورد نیاز از محل مالیات بر ارزش افزوده تراش شده تا بخشی از نیازهای این جامعه مولد برطرف شود. به گفته ی آقای ذبیحی، امسال به منظور رفع مشکل تخریب جاده بر اثر سیلاب اعتباری 1 میلیارد تومانی به بهسازی جاده اختصاص یافت.
4700 تن بذر گندم و جو برای کشت پاییزه استان تهران آماده توزیع است. مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت کشاورزان اصلا نگران تأمین نهاد گندم و جو در استان نباشند، چون از مرداد فرایند تأمین و تدارک آنها در طبقات مختلف بذری در دستور کار قرار گرفته است و به اندازه کافی توزیع خواهد شد. آقای بهنیا افسود در استان تهران 33 هزار هکتار زمین زیر کشت جو و 46 هزار هکتار هم زیر کشت گندم، یعنی در مجموع 79 هزار هکتار از اراضی استان تهران زیر کشت جو و گندم می رود. به گفته آیه بهنیا، سهمیه‌ای که به شهرستان‌ها تعلق می گیرد بر اساس سابقه و ظرفیت کشت در اراضی زراعی آنها و متناسب با نیاز مناطق مختلف استان هاست و بر همین اساس بز و نهال در اختیار کشاورزان قرار می گیرد. ورامین و شهر ری وسیع‌ترین و بهارستان و قدس کم وسعت‌ترین شهرستان‌های استان تهران از نظر سطح زیر کشت جو و گندم هستند.
واردات کالاهای اساسی آسان‌تر می‌شود. معاون فنی گمرک گفت از این پس حقوق ورودی کالاهای اساسی در پایان تشریفات گمرکی پرداخت می‌شود. آقای ارونقی افسود یکی از مواردی که در ترخیص کالاهای وارد شده از گمرک به ویژه نهادهای تولید ایستایی ایجاد می‌کرد، ناتوانی واحدهای تولیدی برای پرداخت حقوق ورودی بود که گمرک ایران در این خصوص اجازه داد صاحبان کالا به تودیع ضمانتنامه بانکی معتبر به جای پرداخت نقدی حقوق ورودی اقدام کنند. معاون فنی گمرک گفت ترخیص نسیه نهادهای تولید و کالاهای اساسی که صاحبان کالا را قادر می‌کند قسمتی از مواد اولیه واحد تولیدی خود را بدون پرداخت حقوق ورودی از گمرک ترخیص کنند از دیگر تسهیلات گمرک برای وارد کنندگان کالاهای اساسی است. وی افزود امروز ترخیص 15 هزار تن برنج آغاز می شود و همچنین مرغ و تخم مرغ هم به اندازه کافی وارد کشور شده و در انبارها و سردخانه های مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی موجود است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت دستور رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به ایران فرصت بسیار خوبی در اختیار تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی قرار داده است، اما این به منظره چک سفید امضا نیست که تولید کنندگان تولیدات بی کیفیت و با قیمت بالا وارد بازار کنند. آیه فیروزی در این باره افزود
شعارهایی که در سنوات اخیر توسط مقام معظم رهبری مشخص شده و سیاست‌های کلی که در بحث اقتصاد مقاومتی تعیین شده و به تایید و تصویب ایشون رسیده بیانگر حمایت ایشون از تولید داخلی، مطلبی هم که ایشون فرمودن در خصوص لوازم خانگی و منع واردات لوازم خانگی کره‌ای ناظر بر حمایت از تولید داخلی، ولی قطعا این حمایت و این تأکید ایشون یه چک سفید امضا برای تولید کنندگان داخلی هم نیست که هر کالایی با هر قیمتی با هر کیفیتی بخوان وارد بازار کنند.
خبر ورزشی سلام، صبح شما بخیر. در روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در اسلو نروژ و در وزن 77 کیلوگرم محمد علی گرایی در دیدار رده‌بندی تماس لوای از مجارستان رو برد و صاحب مدال برنز شد و پژمان پشتام در 82 کیلوگرم شابو از مجارستان رو مغلوب و مدال برنز از آن خود کرد. در 72 کیلو نیز محمد رضا مختاری در مکان پنجم قرار گرفت و مهرداد مردانی در 60 کیلو از دو رقابت‌ها کنار آمد. اما در 97 کیلو محمد علی ساروی دارنده مدال برنز المپیک توکیو در نیمه نهایی مقابل حریف ایتالیایی به برتری رسید تا امشب در فینال با زوکی از مجارستان کشتی بگیرد. ولی اکبر یوسفی در 130 کیلوگرم برابر فرناندز از شیلی به پیروزی رسید تا امروز برای کسب مدال زرین طلا با گتخوری دارنده مدال برنز اروپا از روسیه پیکار کند. امروز همچنین در دور مقدماتی وزن 63 کیلوگرم میثم دلخانی با برنده کشتی آمریکا و آلمان در 67 محمد رضا گرایی قهرمان المپیک توکیو با شیمو یامادا قهرمان آسیا از ژاپن و در 87 کیلو رامین طاهری با حریفی از مولداوی مبارزه می‌کنند. مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه آسیا دیروز در تایلند آغاز شد و تیم فولاد سریجان قهرمان ایران در نخست دیدار خود 3-0 تیم ریویسکو فیلیپین رو شکست داد. نماینده کشورمان فردا به مصاف AGM کای ازبکستان می‌رود. همچنین قرعه کشی لیگ برتر والیبال مردان کشور از امروز با حضور 14 تیم به صورت آنلاین برگزار و مسابقات از 2 آبان آغاز میشه. تیم پرسپولیس دیشب در دیداری تدارکاتی و جذاب پشت درهای بسته با نتیجه 3-1 تیم سپاهان اصفهان رو شکست داد. برای پرسپولیس عیسی آل‌کثیر، سید جلال حسینی و حامد پاکدل گلزنی کردند و تکل سپاهان رو محمد رضا حسینی به ثمر رسوند. پرسپولیسیا چهارشنبه این هفته عازم ریاض میشن تا شنبه آینده در محل 1/4 لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم الهلال عربستان به میدان برود. تیم فوتبال هوادار تهران هم دیروز در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه نفت تهران سر 2-0 تیم صنعت نفت آبادان را مغلوب کرد و تراکتور تبریز در تهران 1-0 به مصر رفسنجان باخت. رقابت لیگ برتر فوتبال 27 مهر آغاز میشه. در دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان جهان در جده عربستان دیروز علیرضا عباس‌پور در 81 کیلوگرم 3 مدال حرکت یک ضرب دو ضرب و مجموع رو به دست آورد و در بخش دختران سید غزاله حسینی در 59 کیلو در دو ضرب صاحب مدال برنز شد. ذبیح‌الله پورچپ کاپیتان تیم کاراته ایران پس از کسب 3 مدال طلا از مجموع 5 مسابقه کاراتوان جهان عنوان برترین کاراتکای دنیا در وزن منهای 84 کیلوگرم رو به خود اختصاص داد. و مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در اروپا دیشب پیگیری شد و در بازی مهم گروه 5-8 جمهوری چک برابر ولز 2-2 متوقف شد. هلند با 1 گل لتونی را شکست داد. آلمان 2-1 از سد رومانی گذشت و ترکیه و نروژ هم به تساوی 1-1 رضایت داد. خیلی متشکرم از شما.
مشروح خبرها را از رادیو تهران می شنوید. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از هموطنان خواست مراقب هکرها در شبکه‌های اجتماعی باشند. سرهنگ گودرزی توصیه کرد کاربران برای امنیت بیشتر فضاهای خصوصی در این شبکه‌ها از رمزهای ساده مانند شماره تلفن، سال تولد و اسم خود استفاده نکنند.
حتما در شبکه‌های اجتماعی که دارید استفاده می‌کنید چند تا نکته مد نظر باشه. اولا اینکه رمزهای ساده و قابل حدس زدن اصلا استفاده نشه. در کنار اون احراز هویت دو مرحله‌ای برای همه شبکه‌های اجتماعی وجود داره. اگر شما احراز هویت دو مرحله‌ایتون فعال باشه که نحوه فعال‌سازیش هم در سایت پلیس فتا ما بارگذاری کردیم، احتمال اینکه کسی بتونه نفوذ پیدا بکنه بسیار ضعیف هستش. در کنار اون اینو دقت داشته باشید هر گونه درخواست خارج از عرف شبکه اجتماعی شما از شما درخواست پول کرد، حتما دقت بکنید.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
۹۴ طرح در قالب 17 توافقنامه دستاورد سفر رئیس جمهور به استان بوشهر بود. افزایش 3 برابری ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر و شتاب بخشیدن و جهش در تکمیل راه آهن بوشهر شیراز از مهمترین تصمیمات در نشست شورای اداری استان بوشهر بود.
زمین‌لرزه 5 ریشتری بامداد امروز حد فاصل استانهای خوزستان و 4 مهار و بختیاری تاکنون خسارت جانی نداشته است. در این سلسله 7 منزل روستایی تخریب شده است.
امروز در مراسمی با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش از خیران مدرسه ساز خارج کشور تقدیر و سردیس 5 خیر مدرسه ساز برتر نیز رونمایی می شود.
ویژه برنامه‌های هفته نیروی انتظامی از امروز آغاز شد. پلیس اعلام کرد همزمان با هفته گرامی داشت ناجا و برای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و کمک به هموطنان، تمهیداتی ویژه برای ترخیص خودروهای توقیفی و رسوبی پارکینگ‌های کشور پیش بینی شده است.
وزیر امور خارجه کشورمان در دومین سفر خود پس از تصدی وزارت امور خارجه امروز از لبنان راهی سوریه می شود. بر اساس برنامه قرار است آقای امیر عبداللهیان با مقامات سوریه درباره آخرین تحولات منطقه و جهان و روابط راهبردی بین دو کشور گفتگو کند.
مرحله نخست انتخابات پارلمانی عراق با حضور نیروهای مسلح، کارکنان بیمارستان‌ها، زندانیان و آوارگان در اقلیم کردستان و با حضور 225,829 واجد شرایط رأی دادن برگزار شد. 25 میلیون واجد شرایط رأی‌گیری برای انتخاب 329 عضو مجلس فردا پای صندوق‌های رأی می‌روند. پارلمان عراق 329 کرسی دارد و هر ائتلافی که بزرگترین ائتلاف پارلمانی باشد، نخست وزیر را به رئیس جمهور معرفی می‌کند.
و بر اساس تصمیم دولت عراق به علت برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور، ورود و خروج مسافر و کالا از امروز تا صبح دوشنبه از مبادی ورودی این کشور ممنوع است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران طرح مجلس برای یکسانسازی حق و زحمه مشاوران املاک و دفاتر اسناد را ناعادلانه دانست. آقای خسروی گفت طرحهای مجلس برای کاهش تعرفه بنگاه‌های ملکی و یکسانسازی حق و زحمه مشاوران املاک و اسناد در بخش مسکن رکود ایجاد می‌کند و به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. آقای خسروی افزود مشاوران املاک گاهی برای فروش یک واحد آپارتمان یک سال کار می‌کنند تا بتوانند آن را بفروشند، در حالی که کارهای ثبت سندان در دفاتر اسناد نهایت نصف روز طول می‌کشد و این عادلانه نیست که حق و زحمه این دو دست‌اندرکار فروش مسکن را یکسان کنیم. به گفته ی آقای خسروی تعداد بنگاه‌های ملکی در کشور 16 برابر دفاتر اسناد است و در نتیجه تعداد مراجعه به دفاتر اسناد 16 برابر بنگاه‌ها است و یکسانسازی حق و زحمه آنها اجحاف آشکار در حق بنگاه‌های معاملات ملکی است. کمیسیون عمران مجلس به تازگی کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های املاک را تصویب کرده است.
نماینده شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان دریافت عوارض در آزادراه تهران ساوه را غیرقانونی، ناعادلانه و ظلم در حق مردم مستضعف شهرستان‌های جنوب و غرب استان تهران دانست. حجت الاسلام نوروزی گفت 23 سال پیش وقتی آزادراه تهران ساوه افتتاح شد، قرار بود پس از 15 سال مانند اتوبان کرج عوارضی دریافت نشود، اما هنوز هم از رانندگان عوارض گرفته می‌شود. آیین نوروزی افزود 70% خودروهایی که وارد این بزرگراه می‌شوند کسانی هستند که قصد دارند بین شهرهای اسلامشهر، بهارستان، رباط کریم و پرند رفت آمد کنند. این بدان معنی است که بیش از 70% از هزینه نگهداری این آزادراه 175 کیلومتری را ساکنان مناطق محروم این شهرستان‌ها می‌پردازند، در حالی که بخش بیشتر بزرگراه در استان همدان است. وی همچنین از شیوه نگهداری این آزادراه انتقاد کرد و گفت استاندارد نبودن، چاله‌های زیاد، زیرسازی نامناسب و تلمبار شدن شن و ماسه در حاشیه بلوک‌های سیمانی وسط آزادراه نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی از نگهداری این آزادراه عاجز است و بهتر است نگهداری آن را به شهرداری‌ها واگذار کند.
بر اثر واژگونی سواری پرشیا با 8 سرنشین در جاده خاوران 2 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. حدود ساعت 6:30 عصر دیروز یک دستگاه خودروی پرشیا با 4 آقا و 4 خانم جوان در جاده خاوران نزدیک پاکدشت در حرکت بود که به علتی نامشخص از جاده خارج و واژگون می‌شود. به گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی سوار کردن مسافر بیش از حد و سرعت غیر مجاز علت این حادثه بوده است.
شنوندگان عزیز، از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می‌دهد. @ صدا نیوز @irib.
سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران آسمانی صاف تا نیمه ابری و در مناطق جنوبی گاهی با وزش باد پیش بینی کرده است. به آگاهی می رسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:52 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
صدای شهر.
شهروندان محترم، اگر چراغ راهنمایی خرابی در سطح شهر می‌بینید از کنار اون بی‌تفاوت رد نشید. شماره پایه چراغ رو لطفاً به شماره 87500 پیامک بزنید.
ترافیک.
چند مسیر با ترافیک سنگین: بزرگراه شهید همت به سمت شرق از بوستان پردیسان تا خیابان گاندی، بزرگراه شهید نواب صفوی به سمت شمال از میدان نوه دی تا تونل توحید، به سمت غرب خیابان انقلاب اسلامی از میدان امام حسین تا پل چوبی و به سمت غرب خیابان انقلاب از خیابان شریعتی تا میدان فردوسی. امروز وضعیت حمل و نقل عمومی در منطقه 22 رو با همدیگه بررسی میکنیم. با کمک شما شهروندان پیامک فرستادید، شماره 0912-385 آخرش 86 گفتین پل زیرگذر بولوار کوهک تقاطع شهید همدانی 6 ساله که نیمه کار رها شده، انتهای جنوبی بولوار کاشانی هم هیچ تیر چراغ برق نداره، روشنایی نداره و شبها بسیار تاریک و خطرناکه. ممنونیم از پیام شما، حتما این موارد رو پیگیری خواهیم کرد. باز هم با ما در ارتباط باشید. 137-5-046 شماره پیامک ماست و 88-82-301 شماره تماس صدای شهر رادیو تهرانه.
صدای شهر صدای شماست.
لطفاً پیغام بگذارید. 88-82-301
صدای شهر.
یه پل زیرگذری هست توی خیابون کوهک که منتهی میشه به سمت اتوبان کرج. این چند ساله این پل که کارش شد مثلا 2 ماه وقت بیشتر نیاز داشته باشه، این چند ساله همینجوری مونده، خیابون کوهک بسته است و مسیرها همه چند برابر شده. خیلی ممنون میشم که اینو یادآوری کنید که شهرداری اینو پیگیری بکنه. پلی که 5-6 ساله 7 ساله تخریب شده و تا یه مرحله هم پیش رفته، اون زیرگذر رو تکمیل بکنن.
در پیامک ها هم به این پل اشاره شده، حتما امروز این رو پیگیری خواهیم کرد.
10 ساله در منطقه 22 بلوار کوهک ساکن هستیم. واقعا اگه خواسته باشیم از این منطقه وارد شهر تهران بشیم، کار بسیار سخت و مشکلی داریم. بخاطر اینکه این منطقه که به حساب منطقه گردشگری محسوب میشه، تنها منطقه میشه گفت در تهران جز محدود مناطقی هست که مترو نداره. متروی هم که به نام متروی تیتکر هست، این متروی درون شهری نیست، متروی بین استانیه که باید نزدیک 30-40 دقیقه صبر کنیم. قطاری بیاد از کرج شما سوار کنه، دوباره با یه سرعت بسیار کندی برسی به صادقیه، دوباره ایشگاه عوض کنی. خواهش میکنم به داد ما مردم تو منطقه 22 برسید.
ممنون از تماس شما. در رابطه با کمبود ایستگاه مترو در منطقه 22 صحبت کردید. این خبر رو بگم خدمتون که امکان بهره برداری از 7 ایستگاه جدید مترو در نیمه دوم امسال، این یک خبر هست که مهندس علی امام مدیر عامل شرکت مترو تهران اعلام کردن. ایشون گفتن در صورت تامین به موقع منابع مالی طی 6 ماهه دوم سال 1400 امکان بهره برداری از 7 ایستگاه جدید در خطوط 6 و 7 و همینطور فاز نخست پایانه زیرزمینی اکباتان وجود دارد. یکی از مشکلاتی که در این سالها باعث کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی شده، نبودن منابع مالیه. همین چند روز اخیرم دستور تزریق منابع مالی به اتوبوسرانی از سمت شهردار تهران صورت گرفت. امیدواریم که هرچی سریعتر نوبت به مترو پایتختم برسه. خیلی منتظر پوله.
ایران، 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 تهران، 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 تهران
همچنان مسائل و مشکلات حمل و نقل عمومی در منطقه 22 رو با ما در میون بگذارید. 888-82-301-955 در میون.
طعم بهار داره، ترشی های رنگ دارن، مرغوب خیار شورش خوشمزه، با هم خوش رنگ، طعم خوش لحظه های خوشمزه، با خوش طعم بهار وعده ها دلچسبه،
محصولات خوش طعم بهار.
به اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و